اتصال و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:40 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. موضوع حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیلی داغ شده و نگرانی هایی را به میان آورده است. کدام شورشیان شامل این گروه هند؟ رهبرانشان کی ها هند؟ آنها با امارت اسلامی طالبان چی تفاوت دارند و رفتارشان با مردم چگونه است؟ بیشتر در این مورد در گزارش تفصیلی بشنوین که شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار تهیه کرده و ستار فروغ جزئیات آن را پیشکش میکند.
تقریباً 3 ماه قبل یک گروه جدید به نام خلافت اسلامی یا داعش در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار ظاهر شد و در زمان بسیار کم در ولسوالی های اچین، اسپینغر، نازیان، هسکمینه، کوت و بتیکوت مبارزه بر ضد امارت طالبان را آغاز کرد. این گروه ظرف 1 ماه بسیاری مناطق این ولسوالی ها را که در امتداد خط دیورند موقعیت دارند از وجود طالبان تصفیه کرد و به جای بیرق سفید بیرق سیاه برافراشت. حالا هم این دو گروه مسلح در برابر یکدیگر در ولسوالی خوگیانی دست به ماشان و هر از گاهی از درگیری های مسلحانه میانشان گزارش می شود. یک باشنده محل که در آنجا داعش فعالیت دارد به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت گروه موسوم به خلافت اسلامی خود را وابسته به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی می داند و بر امارت اسلامی اتهام وارد می کند که به دستور اداره استخبارات پاکستان فعالیت می نماید.
این گروه در اصل به نام گروه دولت اسلامی یاد می شود و خود را مربوط به بغدادی دانسته و می گوید اوامری که در بغداد تطبیق می شود در افغانستان هم عملی می گردد. آنها نخست بر ضد امارت اسلامی اقدام کردند و می گویند که امارت اسلامی با اداره استخباراتی پاکستان ارتباط دارد.
طالبان مسلح طی بیش از 13 سال اخیر در مناطق دور افتاده ولایت ننگرهار تحت نام امارت اسلامی بر ضد دولت افغانستان جنگیده، اما کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر در مناطق تحت کنترلشان آزاد بود. اما زمانی که گروه موسوم به داعش در این مناطق تحرکاتش را آغاز کرد، کشت کوکنار و استعمال مواد مخدر را منع نمود و برگشت و گذار زنان محدودیت شدید وضع کرد. عجب خان یک باشنده ولسوالی اچین در این مورد گفت
آنها از مردم محل خواسته های و تقاضای چند مادهی را در مساجد اعلان کردند. در ماده اول گفته شده که زنان هنگامی که از خانه به بیرون می روند باید حجاب کنند و محرم داشته باشند. همچنان گفته است که تو یا نه دیگر ختم است و به تمام مردم نیز هشدار داده که در زمین هایشان کوکنار و چرس کشت نکنند. استعمال و قاچاق مواد مخدر را منع قرار داده است.
به گفته عجب خان، یک تفاوت عمده میان داعش و امارت اسلامی این است که داعش از حمایت زیاد مالی برخوردار می باشد. او می گوید امارت اسلامی از مردم به نام عشر و نامهای دیگر پول جمع آوری می کند، اما داعش به عضو عادی خود بیش از 30,000 کلدار معاش می دهد. اسلحه جدید و مجهز هم در اختیار دارد.
آنها به نام عشر و زکات از مردم پول می گرفتند. اینجا قاچاقبران بزرگ و مشهور موجودند و آنها با ایشان کمک می کردند. برخی اسلحه فراهم می کردند و بعضی پول کمک می نمودند. من که می بینم این گروه دیگر امکانات زیاد مالی دارد و از 20,000 تا 40,000 کلدار به اعضای عادی خود ماش می دهد. رهبرانشان 500 تا 600 دلار ماش دارند. موتورهای بسیار جدید در اختیار دارند و اسلحه‌شان هم خیلی نو و مدرن است.
گفته می شود که تعداد اندک افراد این گروه آن عده از اعضای پیشین امارت اسلامی هستند که به این گروه بیعت کردند، اما بسیاریشان را افراد مسلح پاکستانی تشکیل می دهد. عجب خان می گوید در گام نخست اورگزای و در قدم دوم افریدی در گروه داعش حضور گسترده دارد. بسیاری آنها با خانواده هایشان به این ولسوالی ها نقل مکان کردند. به گفته این باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، اکثر این افراد مسلح پاکستانی با گروه حافظ سعید ارتباط دارند.
گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش گروه جدید است که عمدتاً از سوی پاکستانی ها مربوط اورگزای ایجنسی و خیبر ایجنسی رهبری می شود. تمام قمانده در دست پاکستانی ها است. رهبر عمومیشان حافظ سعید می باشد.
برخی از کارشناسان و آگاهان تحرکات زیر نام داعش را در افغانستان یک پروژه جدید استخبارات منطقه عنوان می کنند. محمد انور سلطانی یکی از این کارشناسان می گوید استخبارات منطقه بیرق سفید رنگ را به سیاه رنگ تبدیل کرد و از این طریق می خواهد تا تندروانی را که به دستورش عمل نکرده از میان بردارد.
من چنین فکر می کنم آنهایی که از استخبارات منطقه سرکشی می کردند برای محو آنها این بازی روان است، زیرا کسانی که آرامند همراهشان کنار می آید و آنان را که سرکشند از بین می برند. در عقب این حرکت حتما یک برنامه قرار دارد.
به گفته باشنده های محل، موقف گروه خلافت اسلامی در ابتدا در برابر کارمندان حکومت نرم بود، اما در این اواخر برخی از کارمندان دولت را تهدید کرده است که وظایفشان را رها نمایند. ذبیح الله زمره یک عضو شورای ولایتی ننگرهار با تایید این مسئله میگوید
این جنگ ها اپراتیفی و روانی و بازی های اپراتیفی و جنگ های استخباراتی است. در ابتدا خواست که با مردم از لحن نم کار بگیرد و رضایت مردم را حاصل کند و نفوذ پیدا نماید و سپس که قدرت یافت بر خودش را تغییر داد. حالا مردم سربازان و مامورین دولت را میکنند، بزرگان قومی و متنفذین را به قتل می رساند. در وقت بسیار کم دست به ظلم و ظالمی خیلی زیاد رو آورده و فکر می کنم که باقی ماندن آن به این خاک هم جفا است و اگر دولت افغانستان بخواهد نیروهای امنیتی این رویه و توانمندی را دارند که در برابر این گروه امکانات همجانبه خود را به کار انداخته و نابودش سازند.
از سوی دیگر جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ولایت ننگرهار میگوید برای سرکوب هر دو گروه مسلح آمادگی کامل دارند، اما آقای شیرزاد درگیری و اختلافات میان این گروه ها را به نفع مردم و نیروهای امنیتی میداند.
یک گروهی که نامش را داعش گذاشته است و طالبان پیشین که بیرق سفید خود را با بیرق سیاه رنگ تغییر دادند، در برخی مناطق دیبالا در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی میانشان اختلاف شدید موجود است و جنگ شدید ادامه دارد که در نتیجه آن صدها فرد مسلح از هر دو طرف کشته شدند. کشتار این افراد مسلح و این مخالفت های مسلحانه و جنگ های سالانه برای تمام افغانها در زمینه برقراری صلح و امنیت به خصوص به نیروهای امنیتی یک گام خیر و نیک است.
پیش از این سلیم خان قندوزی والی ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی اختلافات میان این دو گروه مسلح را به سود حکومت افغانستان دانسته بود، اما به باور تحلیلگران درگیری های مسلحانه بین این گروه ها و فعالیت آنها در ولسوالی های سرحدی ولایت ننگرهار بر وضعیت این ولسوالی ها تأثیر منفی بر جای گذاشته است. به گفته آنها در نتیجه این درگیری ها صدها خانواده به شهر و دیگر مناطق امن بیجا شده و در عین حال خانواده ها به فرزندانشان اجازه رفتن به مکاتب را نمی دهند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0742-21-12-41-38.
ساعت 5:49 دقیقه به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در 1.5 سال دیگر مسئولیت پرداخت معاش پلیس به وزارت داخله افغانستان واگذار خواهد شد. به این هدف امروز قرارداد میان وزارت‌های امور داخله، مالیه و اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP امضا شد. از آغاز سال 2001 میلادی به این سو معاش پرسنل وزارت داخله از طریق برنامه لطفا در اداره UNDP مدیریت می‌شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که تمیم اخگر تهیه کرده.
در حالی که تعدادی از منصوبین پلیس همواره از عدم پرداخت به موقع معاشاتشان شکایت داشتند، حکومت افغانستان برای حل این معضل خواهان گرفتن صلاحیت مدیریت مالی در وزارت‌ها شده است. برای اینکه وزارت داخله بتواند به گونه شفاف پرداخت معاشات پرسنلش را مدیریت کند، روز سه‌شنبه قرارداد ارتقای ظرفیت کارمندان مالیش را با اداره انکشافی سازمان ملل متحد و وزارت مالیه به امضا رسانید. نورالحق علومی وزیر داخله حین امضای این قرارداد گفت در 6 ماه گذشته تلاش ها برای ظرفیت سازی و انتقال مدیریت برنامه لطفا به این وزارت صورت گرفته است.
می توانم به اطمینان بگویم که تدوین سند پروژه جایگزین لطفا، آغاز به کار پرسنل جدید ملکی و سایر تغییراتی که در وزارت امور داخله رونما گردیده است، باعث افزایش چشمگیر شفافیت و حسابدهی خواهد گردید.
بر اساس این قرارداد، اداره انکشافی سازمان ملل متحد مکلف است تا در 18 ماه آینده ظرفیت نیروهای پلیس را برای مدیریت پرداخت معاشات پرسنل وزارت داخله ارتقا دهد. به گفته مقامات وزارت داخله، این قرارداد 881 میلیون دلار ارزش دارد که قسمت اعظم آن را معاشات پرسنل این وزارت تشکیل می‌دهد. از آغاز سال 2001 میلادی به این سو پرداخت معاشات پرسنل وزارت داخله که بیشتر از 500 میلیون دلار در سال میباشد، از سوی برنامه لطفای اداره انکشافی سازمان ملل متحد مدیریت می شود. در این حال دوگلاس کی، نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان، می گوید که آنان برای مدیریت معاشات پلیس از سوی وزارت داخله در این وزارت ظرفیت سازی خواهند کرد.
ما متعهد به انجام هر گونه تلاش ممکن برای موافقت در اهداف مشخص شده در این قرارداد هستیم.
این اقدامات بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی اتخاذ شده است. رئیس جمهور قبل از این به تمامی وزارت‌ها هدایت داده تا با ارتقای ظرفیت مسئولیت مدیریت مالیشان را به عهده بگیرند. قبل از این گزارش‌ها در خصوص تأخیر و یا عدم پرداخت معاشات پرسنل وزارت داخله به نشر رسیده است. در این حال میرزا محمد یارمند، کارشناس امور امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام ابراز خوشی کرده گفت امیدوار است تا وزارت داخله بتواند مطابق با معیارهای جامعه جهانی کار کند.
در صورت که تعهدات رعایت شود و پروسه شفاف بوده باشد و اشخاص با تعهد و با تخصص به این پست ها نصب شوند و کار مطابق با معیار تنظیم کنند، آنچنانی که جامعه جهانی در خصوص کمک های خود و اینکه کمک به جایش مصرف میشه و مورد داره که مصرف میشه، در این ناحیه باید او مطمئن شوند.
آقای یارمن نفزود که با این کار حکومت افغانستان میتواند از عقل‌زمایی که به UNDP برای انجام این کار پرداخت میشد نفر بردارد. در این حال وزیر داخله میگوید که آوردن شفافیت و اصلاحات اداری در این وزارت در صدر برنامه های کاری وی قرار دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزیر خارجه ایران میگوید که دستوری به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته‌ای این کشور ممکن است. جواد ظریف امروز همچنان گفت که مقام‌های ارشد ایرانی برایش دستور دادند تا به گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران با 6 کشور قدرتمند جهان ادامه دهد. ظریف امروز به این هدف با ویانا پایتخت اتریش رسید. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران، و حسین فریدون، برادر و دستیار خاص رئیس جمهور حسن روحانی، جواد ظریف را در این سفر همراهی میکنند. ژکفر احمدی با آنا کاویانی، خبرنگار ازامی رادیو فردا و اتریش صحبت کرده و از او پرسیده است که ظریف دیگر چه ها گفت.
بله، صبح امروز محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به همراه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین دستیار ویژه رئیس جمهوری بار دیگه به شهر وین بازگشت. دیداری رو حدود 2 ساعت داشت با همتای آمریکایی خودش جان کری، و پس از این دیدار آقای ظریف گفته که او مأموریت داره از سوی مقامات ارشد ایران که به مذاکره ادامه بده و به نظر او دستیابی به یک توافق جامع ممکن هست. قرار هست آقای ظریف در ادامه دیدارهایی داشته باشه با وزیر خارجه روسیه که اون نیز امروز به وین آمده، و همچنین دیداری با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. باید دید که این دیدارها در این روز 30 ژوئن که روز بسیار مهمی در تقویم مذاکرات هسته‌ای بوده چگونه ادامه پیدا خواهد کرد؟
با دیدار وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا اشاره کردیم. جزئیات این دیدار چیست؟
به هر حال دیدارهای مقام‌ها پشت درهای بسته انجام میشه و ما نمیدونیم که درباره چه موضوعاتی صحبت میشه، اما اون چه که در این روزها بیشتر شنیدیم خصوصا از دو روز گذشته این بوده که طرف مقابل ایران، گروه 5 به علاوه 1، شاید پیشنهادهایی داشته در زمینه جدول زمانبندی رفع تحریم‌های بین المللی، چیزی که برای ایران بسیار مهم بوده، و محمد جواد ظریف با این پیشنهادها راه حل‌ها به تهران رفته و شاید تهران امروز با این روی کرد بر سر میز نشسته که بتونه درباره دسترسی‌ها و نظارت و برنامه هسته‌ایش یک سری مصالحه بکنه در مقابل رفع تحریم‌های بین‌المللی. به نظر میاد موضوع اصلی مورد مذاکره این مسئله است.
در مورد احتمال تمدید گفتگوها چی گفته میشه؟
گفتگوها اونطور که مقام‌های مختلف گفتن قرار نیست به مدت طولانی تمدید بشه، به مدت چند ماه، اما میشه پیش بینی کرد که همچنان احتیاج به چند روز کار هست تا کار، اگر بخوان به توافق دست پیدا کنند، کار تدوین و نگارش متن توافق جامعه رو نهایی کنند، به دلیل اینکه همه جزئیات باید نهایی بشه و پیش از نهایی شدن این جزئیات اونها نمیتونن بگن که به توافق جامعه و نهایی دست پیدا کردند و در این حال نمیخوان که پس از اینکه دستیابی به توافق جامعه رو اعلام میکنند با مشکلات و بحران روبرو بشن. در نتیجه تلاش خودشون رو دارن میکنن که اگر هم بر سر موضوعات توافقی انجام بشه کار تدوین و نگارش رو هم نهایی کنند و برای همین به چند روز کار بیشتر احتیاج دارن.
آنا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا که به اتریش رفته با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:57 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. کابل باز هم شاهد حمله انتحاری بود. یک تن کشته شد و 22 تن دیگر زخم برداشتند. یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید تلفات کودکان در نتیجه درگیری ها در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است و موضوع حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیلی داغ شده و نگرانی هایی را به میان آورده است. سپاس از همراهی هر یکتان در برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
بیشتر پیام ها در مورد حمله انتحاری امروز در کابل و همچنان انفجار ولایت هلمند است. ایام الدین غفاری از فرا نوشته کرده که ریختاندن خونی یک مسلمان بیگناه در ماه رمضان و در دیگر ماه ها یک کار غیر انسانی است. جمشید گلبهاری گفته که قتل و ریختاندن خون مسلمانان در رمضان و غیر رمضان حرام است و کسانی که قتل میکنند اونها مسلمان نیستند و دشمن شکست خورده از این وطن به حساب میاند. و غلام علی نوندهش از شکردره دایکندی نوشته کرده که عملات انتحاری، خودکشی و قتل افراد بیگناه تا هنوز در هیچ کتاب اسلامی نیامده و دور از اخلاق اسلامی به حساب میاند که گفتن این کارا را شدیداً تقبیح میکنند. سپاس از همراهی هر یکتان در این برنامه ساعت خبری با من و همکارانم. تا دقایق بعد دو مجله خبری داریم و مجله اول پشتو ساعت 6 تا چند لحظه دیگر آغاز خواهد شد و سپس هم مجله خبری دری ساعت 6:30 خواهد آمد.